درس اصول خارج اصول استاد سید جواد شبیری 10/9/92
متشابه این آیاتی که معناش روشن نیست برای متعارف افراد، مشتبه المعنا
بعدی مشتبه المعنا باشه خوشتا مثلا یه بیدیون به این عرض میکنم مردمی پذیرم
این رو توضیحش دادم دیگه، به دلیل اینکه معناش مشتبهه اینا میان یه معنایی میگن ما معناشو میدونیم، آیه‌ای که معناش مشخص باشه خب نمیتونن چیز کنن، آیه‌ای که مجمل باشه خود مثلا آیات چیزای مقطعه کلمات مقطعه اینا به دلیل اینکه معنای مشخص ندارن اینا میگن که اینا اشاره به مدت عمر دین حضرت محمد صلی الله علیه هست به حروف ابجد، به دلیل اینکه چیز مشخص نداره دیگه. فرض کنید پدیده‌های تکوینی رو شما در نظر بگیرید، پدیده‌هایی که علت مشخص ندارن مثلا زلزله، این زمینه برای شایعات در موردش فراهم هست که نمیدونم یک گاوی هست ماهی هست اون گاوه به اصطلاح اون زمین رو شاخ گاو هست تکون میخوره یه زلزله ایجاد میشه و از اینجور چیزها، اینا در واقع وجود یعنی جهل انسان ها به معنای یک واژه زمینه رو برای ایجاد شایعات فراهم میکنه.
حالا یه تعبیری هم دارن مرحوم همدانی سوادوایی میگن که متشابه وقتی هست که بر آیه اطلاق میشه که ظهوری داره که اون ظهور معارض با جای دیگری که از هر از اون هست در آیات محکمه دیگه،
همچه چیزه هشه نداره که همچه معنی با متشابه رو معنی کنه. نه هیچ وجهی نداره که این رو بگیم به اصطلاح اون چیزی که این هم در واقع مشتبه المعناست ولی از جهت مصداقی نه، در واقع از سلامون علیکم
متشابه
قرآن
که
فقط خب مقطعی نیست
که اثبات جبر میکنه، مثلا این آیات که اثبات جبر میکنه خب اینا چون ظهور داشته در معنای جبر از اسم استفاده کردن بنی امیه، ولی خب این ظهور معارض
خب آخه ما همچین چیزی مگه متشابه به این معنا وجود داره؟ خدا رحمت به علامه طباطبایی یه معنایی باید تحویل کرده تو همین زیل این آیه که تحویل یک این آیات گاهی اوقات مثال هست برای یک ممثلی، اون ممثل واقعی این تعبیر است و امثال اینا، دلیلش رو اقامه نکردن که این چرا این تعبیر هست، تعبیری معنی مشخص داره و اون معنا ربطی به اینام نداره و متشابه هم مجرد اینا، این به چه دلیل این اسمشون متشابه هست؟ ظهور آخر مگه آیه‌ای که ظهوری داشته باشه معارض باشه با ظهور اقوا به چه عنوان اینو متشابه تعبیر بکنیم؟ لغتاً دلاخه باید وجهی داشته باشه برای اینکه ما متشابه رو به اون معنا بگیریم. حالا من باید بحث چیز نشدم آقای چیز آقای معرفت متشابه میگه ما یه آیات متشابه داریم آیات مبهم داریم، متشابه با مبهم فرق داره، متشابه معنیش اینه مبهم اینه، یه سری چیزایی که هیچ برهان برش اقامه نمی کنن، ادعا میکنن و ادارت میشن و امثال اینها. خیلی هم خدا رحمت رای معرفت واضح و روشن و پوزکنده صحبت میکنه ولی بیدلیل دلیل برش اقامه نمی کنن که از کنم متشابه یا به معنای شباهت هست، حالا شباهت رو باید مثلا بگیریم من سر درست هستم میبخشید و اون که مجرد این باید
نمیشه که متشابه معنای عرض کردم ظاهراً متشابه همونی است که دو بعضی روایات وارد شده مشتبه حالا جاهله اون تفسیر متشابه
میشه مجمن دیگه
مثلا
حالا
میشه مجمن آیات مجمن اگه ما گفتیم مجمن که قابل عقل داره داخل
میده هر کسی میتونه طرف توضیح کنه چون چرا
از بی
آیه استفاده
کنه حالا همین جورم هست قابل عقل نیست تو روایات هم همین نه نه با وجودی که قابل عقل نیست با وجودی که قابل عقل نیست همین رو بعضی ها برش معنا میکنن قابل عقل شما خیال نکنید که انسان ها همه تابع قوانین عقلایی و این هستن رفتارهایی که میکنن این همه مذاهب فاسده ایجاد میشه و دنبال یک کسایی میرن تو هند یه سری مذاهب رو تعجب میکنن کسایی که آلت رجولیت میپرستن مثلا
خدای تولدش
اینا
خدای بچه خدا شون میگه که این سر با قصد برسن به درمان احوام و نرمان فاضل در اندتی این هر افتی هر بره بودت جانگی همین نسل قدیم بعد از عمل جدی سبا کنه فی المعارف او فی الاحکام و جست اکثر موارده ها من اتباع متشابه و تعبیق آیات ما لایت تذبیه سرمانه
لا چرا اینا رو اسمشون به اینا میگید متشابهه به چه دلیل
میگه
که فقط
قرآن به آیات
تکریم خب حالا این آیات تکریم به چه دلیل اسم جزء متشابهاته مجرد این که کسانی از اینها معنی اشتباه میفهمن
یعنی ظهور داشته
ظهور عرض کردن یه فرقه راه انداختن خب باشه حالا فرقه راه انداختن اینا میشه اسمش متشابه وچش چیه؟
تعویل که مثلا فرض کن
مجرحت چیز تعویل پذیر باشه میشه متشابه؟
نه اصلا تعویل نداره
خب بله تعویل که آره دیگه نه به معنی ظاهریش نه به غیر ظاهرش هم کردن تعویله دیگه تعویل یعنی از اون مسیر طبیعیش خارج کردن به یه مسیر دیگه مگر اشتبه حالا جاهله رو به این معنا بگیریم هر چیزی که اون معنای واقعیش مجهول بر افراد یعنی اون اگر اون باشه میتونیم متشابه داخل در متشابه معنا
کنیم
عالمش میشه به اصطلاح راسخون فی العلم امثال اینها اشتبه حل و جاهله به این معنا المتشابه یعنی آیاتی که مفاد واقعیش مجهول مفاد واقعیش و افراد نمیدونن خب این باشه اب نداره یعنی اون آیه هم که ظاهر داره و ظاهرش مراد نیست مرادش چیز غیر ظاهرش هست اگر اون چیز غیر ظاهرش افراد میدونن یعنی بیتونم عرف متعارف میدونن و به قرینه اون مراد هست اون نه اون متشابه نیست متشابه اون چیزیست که عرف متعارف اون معنی واقعیش نمیدونن ولو به جهت این که مثلا عرف متعارف
این ظهور قابل عرف داره برمان
نه ظهور قابل عقل نداره یعنی در ظهور قابل عقل نداره به دلیل اینکه قرینه وجود داره که این ظهور مراد نیست ولی چی مراد هست رو نمیدونیم اگر یه موقعی هست چی مراد از این آیه هست رو انسان بدونه این دیگه متشابه نیست
مثلا یه آیه هست که
اثبات زن
داره
انبیا
میکنه
نه
خب ظهور داره نه ظهور
ظهور ولی به جهت
قرینه
نه قابل عقل هم نیست اینا فرض این هست که قرینه رو داریم برای اینکه انبیا معصوم هستن برای من این ظهورش قابل عقل
خود قرآن
از جای دیگه است از جای دیگه است ولی از جای دیگه منافات با قابل
اصلا میشه که متشابهات قرآن هست دیگه مثلا که قرآن از جای دیگه است بعد متشابهات قرآن میه
خوالا چه ارتباط
داره خب ما باشیم خود قرآن اگه مثلا بگیم حسن و ناظر با کتاب الله خب این یه
متشابه یعنی آخه بگه متشابه به این معناست آخه کی گفته متشابه به این معناست اگر مشتبه علی جاهله یعنی این که معنای واقعیش افراد معنای واقعیش رو نمیدونن ولی این معنای واقعیش معلومه ولو به قرینه خارجیه مرادتون این هست معنای خارجیش معلومه فرض نشه
معنای خارجیش معلومه ولی خب اگه ما باشیم این ظاهر قرآن اثبات
کنه بکنه مگه این
چرا
متشابه؟ بعد دقت نکردید به چه دلیل این اون چیزی که ظاهرش مراد نباشه مطلق اون چیزی که ظاهرش مراد نباشه متشابه؟ وچی باید ذکر بشه این تعریف کی؟ از خودمون نمیتونیم که تعریف کنیم. تعریف باید یه چیزی باشه که با لغت بسازه، با چیز دیگه ای بسازه. ما یه تعریف میکنیم میگیم نمیتونیم، خب بی خود تعریف میکنیم، نباید اینجور تعریف میکنیم. تعریف که خودمون خودگویی و خودخندی به بچه هنرمندی این چیزی که نمیشه که عرض کنم. خب بذاریم عرض کنم خدمت شما، من بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر الزمین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایت محمد علی بن رابن محمد بن قیس رو که صحبت میکردیم، من موارد روایت علی بن رابن محمد بن قیس رو مراجعه کردم. به نظرم اومد که اولا هیچی که از این موارد کسی از راویان مختص محمد بن قیس بجلی نقل نکرده بودن، کسی دیگه نقل نکرده بود. راویانی که محمد بن قیس بجلی از محمد بن قیس بجلی نقل میکنن اون سه راوی هستن: قاسم بن حمید، یوسف بن عقیل، عبید بن محمد بن قیس پسر محمد بن قیس. این ستا، هیچ یک از این ستا مشترک نبود، یعنی نقل نکرده بودند روایت هایی که علی ابن رهاب از محمد ابن قیس. خود همینی که اساساً بین این دو تا راوی هیچ وجه مشترکی وجود نداشته باشه خیلی یه نکته قابل توجهیه. من تصور میکنم که و علی ابن رهاب هم از محمد ابن قیس در هیچ جایی قضایای امیرالمومنین رو نقل نکرده، قضایای امیرالمومنین اصلا نقل نکرده، در حالی که حجم اصلی روایت هایی که مثلا امثال عاصم بن حمید، یوسف بن عقیل، عبید نقل میکنن، به خصوص عاصم که بیشتر روایت های محمد بن قیس بجلی از طریق او هست، در مورد قضایای امیرالمومنین هست، یا حالا صریحا به لفظ قضا امیرالمومنین، یا متنش قضایای امیرالمومنین رو گوشزد میکنه. این تصور میکنم که این مقدار به نظر میرسیم باید کسی دیگه ای باشه، ولی اگر همون باشه تصادفاً هیچ اتفاق نیفتاده باشه که علی ابن رهاب از محمد ابن قیس قضایای امیرالمومنین نقل کنه امثال اینها، اصلا این خیلی مستبعد به نظر میرسه و تیپ روایتیش هم اصلا متفاوته. یعنی روایتش رو نگاه کنید، بیشتر روایت تاریخی و روایت در واقع فقهی اون چنانی خیلی نادر. من حالا روایتاش رو کلش رو یادداشت کردم، عرض کنم ان ابی جعفر علیه السلام علی ابن رهاب محمد ابن قیس همش هم ابی جعفر هست. قال سأله عطاء و نحن به مکه، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 55 این اولیش هست. سوال عطاء دومیش جلد 1، الان متن یاد داشت نکردم. سأله عطاء من نحن به مکه، تفسیر قمی
ان هاروت و ماروت.
سوال بعدیش 1323 که تو معامل الاخبار هم وارد شده، همین روایت هم مورد بحث ما هست، و یه ابن اختب و اون داستان تاریخی. بعدیش قال النبی محاسن جلد 1 صفحه 65 حدیث 119 قال النبی لرجل من الانصار. این قطعه ای از یک روایت مفصلی هست که کاملش رو در کافی جلد 3 صفحه 71 حدیث 7 و در فقیه عمالی صدوق تهذیب اینا از این روایت نقل کردن که متنش این سمعت ابو جعفر السلام یقول و هو یحدث الناس به مکه صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الفجر. و دو نفر اومدن، یک انصاری یک ثقفی، گفت سوال کردن، هر کدوم سوالاتی داشتن که یه روایت خیلی مفصلیه. اون روایت محاسن تکیه است، این روایت هست که فعال از فضیلت حج و امثال اینها شده که همین در کافی جلد 4 صفحه 480 حدیث 6 وارد شده. اون تقریبا 3 تا روایت هست که جنبه فقهی داره از علی بن العاب. یکی سلتو و جاریتن بین جاریتن دبراها، کافی جلد 5 صفحه 482 حدیث 3. یکیش هست، یکی دیگرش از ضیف اذا سرق لم یقطع که کافی جلد 7 صفحه 228 حدیث 4 در علالم نقل شده. یکی دیگرش لا یقاد و مسلمون به ذمیین فل قتل. ولی بقیه چیزهایی که وجود داره، بقیهش عرض کنم خدمت شما، جنبه تاریخی داره. جاءت امرأة من الأنصار رسول الله، کافی جلد 5 صفحه 568 حدیث 52. ملکان حبتا من السماء علل، جلد 2 صفحه 465 حدیث 13. یکی هم کار لعوم به سلمه زوجت النبی عمتون فسرقت. به سوالات و مدل علائقی که این محمد ابن قیس داره متفاوته. اینه که به نظر میرسه که این شخص دیگری باید باشه، غیر از محمد ابن قیس بجلی باشه. و تصور میکنم با علالقاعده باید هم محمد ابن قیس اسدی ابو نصر باشه. یه تعبیری اینم عرض بکنم در مورد غیر اون 3 نفر هم، من اجالت من یه جستجویی زدم با تعبیر صریح قضا، غیر از عاصم و یوسف ابن عقیل و عبید صریحا ندیدم کسی قضاوت امیرالمومنین رو با تعبیر صریح قضا نقل کرده باشه. و اینه که من فکر میکنم اصلا بعید نیست محمد ابن قیس مشهورتر که تو جامعه هم مشهور بوده همون اسدی بوده، ولی در خصوص چیز قضاوت امیرالمومنین و اونها به دلیل کتاب مشهوری که محمد ابن قیس داشته اون به اشتهاری پیدا کرده. یه تعبیری تو رجال شیخ در مورد محمد ابن قیس بجلی هست، میگه محمد ابن قیسی که به اصطلاح صاحب المسائل الذی رواه عاصم ابن حمید، کنه محمد ابن قیس معروف نیست، محمد ابن قیسی که به این مسائلی که عاصم ابن حمید ازش نقل کرده شناخته بشه. یک نوع حس این هست که میخواد تقیید کنه و انصرافی رو که محمد ابن قیس به غیر او داره او رو نقش کنه. یه همچی لحنی داره اون عبارت رجال شیخ توسی.
راستون برنامه دراز نور که هر توشون یه جای گفته مستقشی، یه جای گفته این، یه جای گفته این،
عرض کنم خدمت شما تو بند نه محمد ابن قیس جایی که عاصم بوده، یوسف ابن عقیل بوده، علی راوا رو مختلف بدن. خب این نوبت اصلاح شه، این قرینه خاصی برای اینکه
علی ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان محمد ابن قیس، یه جایی گفتن مسترک، یه جایی گفتن ابو نصر اسدی، یه جایی گفتن ابو عبد الله.
یه جایی مشترک
نه، همه رو مشترک دادن،
همه رو مشترک
نیست. من اینطوری دیدم
حالا القاعده باید اینجور باشه، چون
علی ابن رعاب محمد ابن قیس
اسم رو میبره، علی ابن رعاب
راهش میسوز احتمال نداره که
چرا برایش فقط درست به شدت
هم بچه مثلا نوادر ایشون رو داشته باشه این حمد به رئیس رجبی رو بعد نوادرش رو نقل کرده.
خب بحث این هست بحثی که چطور رو نقل نکرده
حالا جا اون که معروف برش هم کم روایت داره
معروفی معروفیت به حدیثی نیست معروفیتش به جامعه معروفه یعنی به عنوان رئیس به عنوان چیه نه به عنوان محدث از تعبیراتش هم پیداست که معروفیه شخصیت اجتماعی داشته شخصیت اجتماعی گاهی اوقات هم تو جنبه تحدیثی محدثیت هم توش بوده
بعد این یه خطایی مقرباییی نیست از محبوبایی چرا اینو تعریف مگرد به جایی
یعنی چی؟
خطا جنبه اوغلایی داشته باشه. ما که
اسم معرفی نمی‌کنیم. اینو بهت شما بگم اینقدر دنبال این جهت نرید. خارجاً تعبیرات مشترک اینقدر زیاده. اینقدر زیاده که نمی‌دونم خطای اوغلایی مغلایی بحثا رو بذارید کنار. اینکه خطا اوغلایی هست یا اوغلایی نیست در واقعیت خارجی باید شما بگیرید. ببینید خارجاً چقدر اینا وجود داره دیگه این هم میره که خارجه هم دیگه این همه تغییرات مهم وجود داره اینجور نیست که تغییرات شناختن این تغییرات به این راحتی باشه محمد ابن مروان یه راوی هست از روات امام باقر امام صادق علیه السلام اینقدر این چیزش سخته تشخیص مرادش یعنی از سخت من خودم چندین بار به گشتنهای ساده اکتفا می کردم نمیشتونستم چیزش رو هیچ کتاب رجالی هیچ جایی این که این کی هست و مشترکاتش به کی منصرف هست و هیچ یک دونه یک کلام هم وجود نداره منم گاهگاهی این قضیه رو به قول معروف یه اصطلاحی دارم کوهنوردا حمله آخر گاهی اوقات یه دفعه میخوان حمله کنن برای فتح قله برای رسیدن به قله من بارها این بحث محمد مروان رو چیز میکردم برای اینکه بهش برسم و نمیشده تا یه دو سه ماه قبل دیگه یک دو ماهی تقریبا خورد شدن تو قضیه انقدر بالا پایینش کردم تا قضیه شد توتو قضیه در بردم خیلی خیلی بحثش سخته خیلی خیلی سن که میگم واقعش و آدم های و مطمئنن اگر امکانات نرم افزاری امروز نبود به هیچ وجه امکان نداشت که ما بتونیم اینا رو تشخیص بدیم ما با وجود امکانات میگم با وجود امکانات فوق العاده که الان وجود داره و اینها من دو ماه کار جدی گذاشتم رو خیلی روش وقت گذاشتم تا بتونم توتوی قضیه و از اینام هست یکی از همیت محمد مقیس یکی از اون عنوانهای سختیه که علتی هم که این شکلی از تو برنامه درایتون در اومده اینه که من خودم شخصا کار نکردم تو برنامه درایتون نور چیزهایی که سخت بود معمولا خودم کار میکردم رفقا نتیجه اون کارها رو اعمال میکردم نرسیدم دیگه مثلا محمد مروان دیگه اون خیلی سخت بود دیگه اصلا چیز نشد به اصطلاح بدون معیار محمد مروان شده اینا هم راویه بسیار سختی اصلا یه ذره راحت نیست اصلا چیز کردن اینها تشخیص اینها سخت بحثایی که سالها سخت بوده ابوبصیر بوده حالا ابوبصیر اون صاحب رساله عدیمت النظیر انصافا محکم بحث کرده و امثال اینها ولی اینجور نیست که بحثای ساده ای باشه بحثای سنگین سخت امثال اینها حالا اوغلاان این غلط هست غلط نیست ایناش خیلی مهم نیست خارجاً ما میبینیم این تعبیرات مبهمی وجود داره مبهم گذاشتن و متوجه نشدن این معنیش اینه که به هر حال اوغلایی هست
محمد ابن
مشترکه معلوم نیست کیه و امثال اینا احمد ابن محمدی که مثلا عدت و من اصحابنا ازش نقل میکنه اوه بحث بحث وحشتناکیه از اون بحثای خیلیش هم خود من این بحثی که خودم انکار کردم شاید خیلی روش زحمت کشیدم، اون هم با یه سری قرائن با رمتازه اونایی هم که در بردیم با رمل و سلاب در بردیم، یه سریش هم مونده و اینا به هر حال حالا هر جور میخوایید تفسیر کنید این معنا رو ایناش رو الان نکات داره. من اصلا مبهم بودن اینها، مبهم بودن بعضی از اینها ازش من نتایجی تو بحث رجالی گرفتم، نکاتی رو از این مطلب به دست آوردم، حالا اون رو نمیخوام واردش بشم. بگذاریم ببینید، یه تعبیری من دیدم که ثعلبه ابن میمون عن محمد ابن قیس الاسدی قال قال ابو جعفر علیه السلام ان رسول الله زوج منافقین، که در سرائر نقل شده که سرائر جلد 3 صفحه 565. البته نمیخوام بگم که تو روایت های عاصم از محمد ابن قیس روایت از پیغمبر نیست، هست، ولی حجم اصلی روایت های محمد ابن قیسی که عاصم و یوسف ابن عقیل و عبید اینها نقل میکنن همون بحث قضایای امیرالمومنین خیلی نادره، تک و توک توش روایتی که به داستان های زمان پیغمبر ناظر باشه. اینها من اینه که مظنونم اینه که این محمد ابن قیس غیر از این سه نفر باید محمد ابن قیس اسدی باشه، برخلاف فرمایش صاحب قاموس الرجال که میفرماید محمد ابن قیس مطلق باید محمد ابن قیس بجلی باشه. و ما هم از تو همین بحث اینجوری میخواستیم بگیم، ولی با هم بفته به نظرم مشکل هست و علال قاعده باید ما غیر از اون سه نفر بقیه موارد رو به نحو مشترک تلقی کنیم. ولی البته میگم مضمونی که مراد محمد ابن قیس اسدی هست که عرض کنم خدمت شما وارد شده. بگذاریم نکته ای رو هم زمینه کنم، من احتمال زیاد میدم که نجاشی این که به محمد ابن قیس اسدی نسبت کتاب قضایا امیرالمومنین داده باید اشتباه کرده باشه. جایی یک محمد ابن قیس نجاشی طریقش کیه؟ محمد قیس اسدی
قال حدثنا اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید قال حدثنا جعفر بن محمد بن سعید حدثنا نصر بن مظاهر یحیی بن زکریا حنفی عن محمد بن عیسی
یحیی بن زکریا حنفی عن محمد بن عیسی. خب عرض کنم خدمت شما طریق غریبیه، من یحیی بن زکریا حنفی رو هم جایی پیدا نکردم، حالا مگر اینکه قضای امیرالمومنین هم داشته خیلی کتاب گمنامی بوده چیزی نبوده در مدن حتی یحیی بن زکریا حنفی هم من پیدا نکردم جای دیگه ای. این چیه؟ آیا تحریف؟ تحریف نیست. امسال
راویان از محمد ابن قیس بجلی بیش از 3 نفر هم بوده
نمیشه کتاب رو به نفر نفتر. نه بحث داری بحث رو توجه بفرمایید، بحث این هست که ماخ این کتابی که وجود داره قضایای امیرالمومنین هست، قضایای امیرالمومنین رو وقتی خارج از نگاه میکنید میبینید هیچ کسی غیر از این سه نفر قضایای امیرالمومنین نقل نکرده. کتابای دیگه بجلی نمیدونم ابن ابی عمیر داره ناقلشه، اون مثلا ابن ابی عمیر محمد قیس داره این تک و توک تو موارد، ولی اونی که کتابی که معروف هست محمد ابن قیس به او
نمیدونم. علی ابن رواح کتابی دیگه از محمد ابن قیس کرده.
خب بحث اینه که چرا فقط این کتاب مثلا قضایی دیگه نقل نکرده؟ چرا؟ تصادفا
نذاشتن.
یعنی چه شکلیه؟ بحث سر اینه که راوی شاگرد بحث سر اینه برای چی؟ برای چی اصلا نرفت سراغش؟ نه اینا همه چیزایی هست که احتمالاتی هست که باعث میشه که ما یقین نکنیم، ولی همین احتمال غریبیه. کاملا دو نفر باشن که تیپ روایش تیپ چیزاش با هم تفاوت داشته باشه، این مظنون اینه که اینا یکی نیستن، الا که هیچ اصلا اینجوری التقا پیدا نکنن. شما حالا افراد دیگه‌ای که یک با یه راویه مختلف رو ببینید خواهید دید که خیلی مثلا مسندل حنات، چند نفر نامه مسندل حنات هست، مسندل ابن ولید، مسندل ابن عبدالسلام، اینها مثلا حنات هستند. اینها شما مراجعه کنید، خیلی از روایت هاشون بر همدیگه چیز میشن، یعنی مشابه هم هستن. یه روایت همین روایت رو فلان راوی نقل کرده، همین روایت راوی دیگه نقل کرده. اون طبیعیه، یعنی به طبع اولی اگر مسند ولی خب من اینه که مجموعاً این که من فکر میکنم استظهار این که مراد محمد ابن قیس بجری باشه کاملا اشتباه، اصلا درست نیست و هیچ وجه قابل توجهی برای این استظهار وجود نداره. اگه کسی استظهار کنه که محمد ابن قیس اسدیه، خیلی بی‌ربط نگفته، ولی شاید روش طبیعی اینه که ما اون رو به هر حال مشترک در نظر بگیریم دیگه. حالا یک مقدار چیزای موارد جز مبهمات اینها رو بگیرم. خب بگذاریم. اما بحث بعدی که در مورد آیات قرآن، یک آیه دیگه میشه بهش تمسک کرد، قبلا هم اشاره کردم، برای اختصاص علم کتاب به ائمه معصومین علیهم السلام. این آیه یا ایها الذین و اذا جاءهم امر من الامن بالخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلم الذین خلالی تغذیر اون آیهی که نه اینه بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که این رو قبلا هم اشاره کردیم که اگرم به این آیه بشه توسط کرد که اشکالاتش رو مطرح کردیم، عمدش توسطش بر اساس روایات باید باشه. اینه که بحثش بیشتر تو بحث روایات عمدتا دنبال میکنه. خب اما در روایات شهید صدر اشاره میفرمایند که روایاتی که روایاتی وجود داره که به اون روایات تمسک شده برای اینکه غیر معصومین حق ندارند از ظواهر کتاب استفاده کنند. ایشون میفهمند که ما سه دسته روایات داریم. یک دسته روایات، دسته روایاتی که گفتن که قرآن فقط ائمه قرآن رو میفهمند و غیر ائمه باید تفسیر قرآن رو از اونها اخذ کنن. یک دسته. دسته دوم اونهایی که استقلال عدم جواز میگن، بدون مراجعه به معصومین حق تفسیر ندارن و در فهم قرآن استقلال صحیح نیست. دسته سوم این که از تفسیر قرآن به رأی نهی شده. بعد یکی یکی وارد بحث این طوائف میشن. اون طایفه اولی که گفتن که قرآن لا یفهمه الا الائمه رو فرمودن که این طایفه از جهت دلالات دلالت تامه. این که گفتن که فقط ائمه معصومین قرآن رو میفهمن، معناش اینه که ظواهر قرآن برای افراد دیگه حجت نیست و اعمال قواعد عرفیه برای استخراج معانی از قرآن به توسط دیگران صحیح نیست و راه استنباط عرفی مسدوده. بعد میگن ایشون ولی این از جهت سندی اینها تام نیست. علاوه بر این که دو تا نکته هم هست که این دو تا نکته رو زمین میکنیم، چه بسا اطمینان حاصل بشه به مجعول بودن این روایات. یک نکته این هست که ایشون میگن که روات این دست روایات یک جهت مشترکی دارند که همه این راوی ها میخوان مردم رو از ظاهر شرع دور کنن، به اصطلاح باطنگرا هستند. با حالا لفظ قالی رو به کار نبرید، به هر حال یک سری امور باطنیه که از ظاهر شریعت دور هست رو این راوی ها ادعا میکنن. اینی که و این خودش کنه میتونه جزو قرائن برای مجهولیت این روایات باشه. بعدشون میان نمونه هایی رو ذکر میکنن، میگن که ببینید سعد ابن طریف یکی از راویان این روایات هست، نقل میکنه که ان الفحشا رجل و منکر رجل و نماز حرف میزنه مثال اینها، این یکی. و نجاشی در موردش گفته حدیث و یعرف و یونکر. یکی دیگه جابر ابن یزید هست. جابر ابن یزید میگه دخلت علی امام الباقر علیه السلام و انا شابون فعتانی کتابن للحفظ اندی و کتابن آخر لحدیث ناس به و یقول ایزن ان الامام حدث نمی سبعین الف حدیث و لم یعذن لی بان و حدث بهی فاذهب الى حفيره واحدثها به. این عبارت رو داره و ایشون میگه اینا اگر ضمیمه کنیم به شهادت اکابر سلف صالح ما که اینا آدمای ضعیفی بودند و امثال اینها، اینا که دم جابر میگه، این به نظر میرسه که ظن قوی حاصل میشه که اصلا این کسی بوده که این جابر میخواسته تمام معارف رو در خودش خلاصه کنه و بگه کس دیگه ای چیزی نمیدونه، فقط من هستم که معارف رو در اختیار دارم و امثال اینها. و اصلا این از تیپ افرادی هستن که اسلام رو یک مسئله عجیب و غریبی که در اختیار عموم مردم نیستن و در پشت پرده هستن و فقط یه عده خاص اصحاب سر رو اونها دست به اصطلاح دست داشتن به قرار بدن. بعد یه عبارتی ادامه میدن، میگن که فبه حساب الاحتمالات یحصل ظن القوی به کذب حاضر روایات و کونها من ایهاات حاضر ذوق الذی کان اتجاها عاما فی جماعت من غیر سلف الصالح من امثال زراره و محمد بن مسلم من فقهاء ظاهر الشریعه الذین اخذنا عنهم احکامنا و ذالکت الاتجاه و ذاک الاتجاه و مسلک و تعقید المطالب و تعویل القضای الدینیه به ما لا یناسب ذوق اولائک السلف الصالح. خب بعد یه قرائن دیگه ای رو هم ایشون مطرح میکنه که بعد در موردش صحبت میکنه. اینجا من الان وقت گذشته فقط تیتر مباحثی رو که در اینجا باید تعریف کنیم، نکته دومش رو بعد ذکر میکنه، حالا در مورد صحبت میکنه. ما حالا نسبت به همین مقداری که تا اینجا گفتیم نکاتی رو که باید صحبت کنیم و عرض کنم. یکی این که آیا واقعا ایشون میگه این روایت دلالتش بر عدم حجیت ظواهر کتاب تامه، این دلالتش همین جور هست یا نیست؟ نکته دوم که این نکاتی که ایشون برای مجهولیت آورده، اصل تقریب استدلال به طور کلی چه شکلیه؟ این که ایشون میگه به حساب احتمالات ظن قوی حاصل میشه چه شکلیه؟ آیا این مطلب اون به طور قانون کلیه که آقای سعد میخواد اون قانون رو اینجا تطبیق کنه چیه؟ و آیا تطبیق اون قانون بر ما نحن و فیه درست هست یا درست نیست؟ اینا هم بحث کبروی دارن، بحث صغروی، اینا رو باید بررسی کنیم. و در مورد این راویایی هم که ایشون اینجور اظهار نظرهایی کردن، این اظهار نظرام اظهار نظرهایی هست که در موردشون باید صحبت کنیم، ببینیم آیا این مطلبی که ایشون فرمودن همینجور هست که ایشون فرمودن یا جور دیگریه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. این نکته رو هم من زمینه بکنم، این بحث رو آقای حائری خوشنتر بحث کرده، روایاتی رو آورده. من محور بحث رو رو تقریرات آیات کاظم حائری از کلام آقای سعد قرار میدم. روایاتی هم که هست، روایاتی که آقای حائری آورده که بعضی توضیحاتش در متن هست، ولی توضیحات هم آقای حائری در حاشیه داده. اینها رو بر اساس تقریرات آقای حائری مطلب رو دنبال میکنیم. همین مطلب تو تقریرات آقای هاشمی هم هست، ولی به این شکلی که در تقریرات آقای حائری هست به این بس نیست. تقریرات آقای حائری روانتر و روشنتر هست، مطالب رو نوشتن خلاصه تر نیست. نه، تقریرات آقای هاشمی خلاصه تر هست. البته به هر حال یک امتیازی تقریرات آقای هاشمی داره که مال دوره متأخر تره، احیانا مطالب تازه‌ای رو داره که تقریرات آقای حائری نیست. ولی آقای حائری سعی کرده نکات قابل استفاده ای از اون تقریرات رو که به نظرش جالب بوده نقل کنه، احیانا نقد کنه. و اینی که حواشی آقای حائری یه حجمش نقل نکات جدید دوره جدید در آقای صدر هست، مجموعاً از تقریرات آقای حائری بهتر میشه استفاده کرد مطالب آقای صدر رو. ولی عبدالساطر دیدم، من فکر میکنم عبدالساطر حالت پیاده شده های یه موقعی، حالا وقت گذشته، ولی اینو بگم آقای حائری خدمتشون بودیم، ایشون میخواستن امتیاز تقریرات خودشون رو بر تقریرات آقای هاشمی ذکر کنن، میگفتن تقریرات آقای حائری هاشمی خیلی جاش اشکال داره و اینها. بعد میگفتن که تقریرات آقای اشراف دوستاتر خیلی جاها مثلا نشون میده که مثلا تقریرات من بهتر است و اینها. من فکر میکنم مجموعاً احساس من این هست که تقریرات اشراف دوستاتر پیاده شده درسته و به خاطر همین بعضی جا اصیلتر هست، وجود اصیلتر تناقضش خیلیه. یعنی یا مطلب استاد انگار امروز گفته فردا از این مطلب برگشته، متوجه اینه که این برگشت از اون مطلب دیروزه نشده، تکرار رو هم رفته، یه تحقیقات مشوشه، یعنی نظم و انسجام پیدا نکرده. چیز آدم خورد میکنه، خیلی خسته کننده از اون حجم زیادش، ولی به هر حال قابل استفاده است به دلیل اینکه به نظرم دست نخورده تر هست. البته غیر از قطعات اخیرش، تعادل تراجی و امثال اینها، اوناش رو قلمش روونه، نه روونم نیست به معنا، خیلی خیلی به یه معنا روزنامه‌ایه، ولی قلم روزنامه‌ای و تکراری روون نیست. یعنی قلمی که آدم صدرش مطلب یه جور استفاده میشه، ذیلش مطلب یه جور استفاده میشه، این روانی مطلب نیست. من تصور چی؟ نه شما گاهی اوقات دیدید پیاده شده های یک درس استاد رو که ویرایش های بدوی شده باشه، خب یه استاد امروز ممکنه یه مطلب بگه، فردا مطلب پخته تر کنه، یه قید و قیود دیروز نگذاشته امروز گذاشته، تقریب و عوض کنه، چی کنه، تمام این فراز و نشیب ها رو به یه چیز واحد بدون اینکه آدم متوجه بشه این مال دیروز این مال امروز امثال این ها، اینه که مجموعاً. ولی به هر حال در جایی که آدم گیر میکنه که مطلب چیه، احساس میکنه که مطلب تو این تیدا منتقل نشده، در اونجور موارد مراجعه به اون برای به دست آوردن که مطلب چی بوده که تو این تغییرات به این شکل انتقال یافته مفید هست. عرض کنم ولی که منهای تعادل تراجی اینا که اونا اصلا از روی همین تغییرات ها یه جلد کل حجمشن قسمت آخر رو برای اینکه تکمیل کنه از چکیده سایر تغییرات ایشون نوشته، ولی اون قسمت هایی که خودش نوشته اون قسمت ها به نظر یه چیز مثلا تنظیم پیاده شده ای در
سجا سه تا تغییر با هم باید
نه اون من خودم در روش قبل ساتر هیچ مراجعه نمی کنم، یعنی چند بار مراجعه کردم خستم کرده، در بعض جاها که گیر می کنم در مطلب عملا، چون عملا مجموع تربیت آقای حایری و آقای هاشمی به نظر میرسه مطلب شد منتقل کنم، یعنی چیزی از مجموع مطلب چیز کم نداشت باشه.
اصلا این به خبر واقعی که رسیم استاد خوبه.